بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله سیما و بقیت الله ارواحنا فداه. خب امروز و سه شنبه ها بحث اصلی ما همون فقه روابط اجتماعی است و در فقه روابط اجتماعی محور به محور که غالبا هم به شکل یک دوگانه است طرح شده و پیش آمدیم. محور ششم در فقه روابط اجتماعی عبارت است از عبارت بود از بحث عدل و ظلم به عنوان دو اصل بسیار مهم در روابط اجتماعی. و در باب این محور ششم ما به دلیل اینکه مقوله عدل و ظلم از یک جایگاه خیلی بلند و رفیع برخوردار بود، فراتر از فقه به معنای خاص به مبانی و مبادی این بحث پرداختیم که من ناچارم در آغاز بحث امسال یه مقداری یادآوری کنم مسیری که تا کنون طی کردیم. و قبل از اون اینو عرض بکنم که این مقوله عدل و ظلم که ما اون را به عنوان یک مبحث در روابط اجتماعی برگزیدیم، گرچه حالا اینجا با عنوان مسئله ششم هم آمده، محور ششم اختصاص به عدل و ظلم پیدا کرده، ولی شاید در تنظیمات بعدی این مقوله بیاد جایگاه جلوتری هم پیدا بکنه چون بر خیلی از چیزهای دیگه هم تأثیر گذاره. این در تنظیمات آینده ممکنه تغییراتی هم پیدا بکنه و به خاطر اهمیت این مسئله و اینکه ریشه در مباحث دیگری از مباحث کلامی و فلسفی و عقلی و نمیدونم اینها داره، از این جهته که دامنه بحث گسترده شد. اونی که الان با خدمت شما در مرور به مباحث پیشین اشاره بکنم ایناست. محورهای مهمی که در سلسله مباحث پیشین به اون پرداختیم به این ترتیبه. اینا 5-6 محور بسیار مهمی است که برخی از اونها در همین مباحث عدل و ظلم و آینده مباحث اون اثرگذار است. بعضی هم تناسب پیدا کرد به قواعد مهمی که بر مباحث گوناگون فقهی اثرگذار است پرداختیم. اما مهمترین محورهایی که مرور کردیم در آغاز عرض میکنم، بعد از حالا بحث‌های مقدماتی که رو تعریف نمیدونم حسن و قبح و عدل و ظلم و اینها پرداخته شده اونا رو الان کار ندارم. مباحث اساسی که تا کنون به اون پرداختیم و حالا این رو هم عرض بکنم که به نشان داده شد که در جاهایی از فقه واقعا ما نیاز داریم به این که به ریشه های مباحث فلسفی، کلامی، عقلی و امثال اون توجه کنیم. بدون اون شاید نتوان یک نتیجه درست و نتایج درست فقهی برگرفت و لااقل در دفاع از فقه نیاز به توجه به اون مبادی و مبانی مبرم هست. حالا این محورها به این ترتیب بود. یک محور مسئله نظریات حسن و خوب بود به عنوان مبحث فلسفه اخلاقی و علی‌رغم این که ما به همه زوایا و ابعاد مسئله نپرداختیم ولی اون لب و روح و اساس مباحث مهمی در فلسفه اخلاق در جلسات متعدد مورد توجه و نقد و نقض و ابرام قرار گرفت. این یک مبحث مهم بود که پاسخ به این سوال بود که اساس حسن و قبح از کجا ناشی می شود و حسن و قبح قراردادیست، ذاتیست، ذاتی بودنش یعنی چی، اگر قراردادیست اون جائل و واضع کیست و کجاست، اگر ذاتی و واقعی است این ذاتی بودن به چه معناست، که اینجا حدود بین 13 تا 15 نظریه را از نظریات مطرح در اندیشه های شرقی و غربی و سنت اسلامی برشمردیم و ما در این بخش به یک نتیجه رسیدیم و اون نتیجه ذاتی بودن حسن و قرب بود، منتها با دو شکل که حالا قبلا بحث کردیم و یه جوری جمع بین اون چیزهایی بود که برای آقای مصباح متأخراً فرموده بودن، در کلمات قدما هم یک بود و اون چه که از دیگران استفاده می شود. ما با طور قاطع اون قراردادی بودن را نفی کردیم، اما واقعی بودن گفتیم چند شکل داره. این یک مبحث مهم بود که حاصل اون مبحث واقعی بودن حسن و قرب و امکان دستیابی عقل به حسن و قرب و این داوری است. این یک مبحث خیلی مهم دامنه دار بود و با اون نتیجه که اشاره کردم. یک مبحث بسیار مهمی که در ادامه اون مطرح شد که این بیشتر مسئله اصولی بود و اولی فلسفی و فلسفه اخلاق بود، محور دوم مبحث ملازمه بود و این که خب این داوری عقل که ما اون رو ذاتی و حقیقی میدانیم میتواند بنیادی برای انتقال به یک امر شرعی قرار بگیرد یا نه. این هم یه مبحث مهمی بود که این البته در اصول مطرح هست و ما در اینجا یک سخنی میانه سخن اخباری و اصولی مطرح کردیم. این محور دوم بود. یک محور سومی در این جاها مطرح شد که باز بحث اصولی است و اون این که داوری های عقل نظری، داوری های عقل نظری نه عقل عملی، اونها چقدر اثرگذار است در مقام استنباط و میتوان به اونها اعتماد کرد. مباحثی که اندیشه نظری ما مطرح میکنه، آیا اونها میتواند به عنوان مصالح و مفاسد مد نظر قرار بگیره، از اونجا ما به احکام منتقل بشیم. اینم محور سوم بود که محور بسیار مهمی است. این البته باز کم و بیش در مباحث اصولی مطرح شده است و مرحوم در کلمات مرحوم شهید صد این مقدار شفافتر و واضحه تا در اون مباحث، مخصوصا در اون تغییرات حضرت آقای حائری حفظه الله و آفاق مطرح شده. این محور سوم. محور چهارم که اون هم بسیار بسیار مهمه و این باز یک مبحث اصولی است و این محور البته کمتر در کلمات آیان در اصول مطرح بود، جست و گریخته ما در طول این سالها در مواضع متعدد به اون پرداخته بودیم، یه مقدار در مباحث سال گذشته توسعه و عمق بیشتری به این مبحث و محور چهارم دادیم و آن این که تحقیقات علمی و یافته‌های علمی به معنای علم به معنای ساینس، علمی که تو دنیای امروز رایج شده، متداول‌تر شده، در برابر فلسفه و تفکر نظری قرار گرفته است، این علم چه مقدار میتواند ما را در کشف احکام یا در تصرف در ادله کمک بده یا چقدر دخالت داره، که ذیل اینم دو تا بحث بود. یکی این که در همین محور چهارم که یافته‌های علمی میتواند مبنای کشف احکام شود، اونطور که میگیم کتاب سنت عقل قطعی مبنای کشف احکام میشود، آیا یافته های علمی میتواند به عنوان یک دلیل در اصول مطرح بشه یا نه. محور این یک بحث در محور چهارم بود. بحث دوم این بود که این یافته‌های علمی در ارتباط با ادله و قواعد و احکام شرعی و قواعد و ادله شرعی چه مقدار میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه انصراف ایجاد بکنه، نمیدونم تنقیح منات ایجاد بکنه، جلوی اطلاق را بگیره یا موضوع ساز باشه. اینم یک بحث دوم در اینجا بود که در این اولی ما ممسک بودیم و نظریمون محدود بود، میگفتیم که به این سادگی نمیتونه یک نظریه علمی بیاد بشه مصلحت و مفسده و بر اساس اون بالا حکم جعل بکنیم، کشف بکنیم. اون مصالح و مفاسد به این سادگی از راه علم هم به دست نمیاد اولا، و اگرم به دست بیاد به دلیل اون قواعد تزاهم به سادگی نمیتونه به یک نتیجه شرعی تبدیل بشه، علی رغم اینکه میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده. این در بحث اول محور چهارم بود. اما در بحث دوم که تحقیقات علمی چه در علوم پایه مثل فیزیک و شیمی و امثال اینها یا در علوم کاربردی فنی و مهارتی و به خصوص در علوم انسانی و اجتماعی با طیف وسیعی که دارد، اینا البته در موضوع سازی برای ادله یا در برون بردن چیزی از موضوع ادله یا در تضییق دلیل یا در تعمیم و توسعه دلیل، این نقش های اینجوری میتونه داشته باشه که 5 تا 6 تا شکل بهش میدادیم. علم و نظریه علمی میتونه در ارتباط با دلیل شرعی و قواعد فقهی بیاد چیزی رو حذف بکنه یا درج بکنه، این میتونه نقش داشته باشه، تأثیر در موضوع و به 3-4-5 شکل میتواند داشته باشد، تأثیر در فهم از متن هم میتواند داشته باشد که تغییری در فهم متن بده. چیش حرف نو بود که اینا رو دیگه چون بحث کردیم ازش میگذریم. این 4 محور اساسی بود که ما اینجا بحث کردیم. یکی بحث فلسفه اخلاقی بود، نظریات حسن قبل و به این نتیجه رسیدیم. محور دوم بحث قاعده ملازمه بود. محور سوم عرض شود که نقش احکام عقل نظری، نقل عقل نظری در احکام بود و فهم شریعت و احکام بود. اونجا هم البته یه قسمتی از مباحثی که حالا حساس بود گفتیم، یه قسمتش هم نگفتیم، اون که عقل نظری در فهم نص چقدر تأثیر داره اونو نگفتیم. گفتیم محور این که در محور سوم بخشی که میگه عقل نظری نمیتونه حکم ساز باشه به این سادگی، اینو خیلی بحث کردیم، ولی مثل علم میتونه در فهم نص اثر بذاره، قرائن لبی تولید بکنه، اون امر مسلمی است. این محور سوم بود. محور چهارم هم همین بحث های عقل علم و در واقع عقل حسی و علمی و همون علم معنی ساینس بود که در دو بخش مباحثی مطرح شد. این 4 بحث، 4 محور از مباحث بسیار مهمی است که 3 تاش اصولی است، یکی هم فلسفی و فلسفه اخلاقی است، اما خیلی اثرگذاره. اینا محورهای اصلی بود که مطرح کردیم. حالا ضمن اونها ممکنه یه مباحث استدرادی هم مطرح شده باشه که از اهمیتی برخورداره ولی شکل استدرادی داشته. این 4 محور اصلی ما در مباحث گذشته بوده که شاید اون اوائل که ما وارد شدیم قرارمون نبود به این طول و تفصیل وارد بشیم، بلکه همین شکل رو عرض میکردیم و یه مقدارم منقع‌تر نظم میدادیم به مباحث، ولی به تدریج ناچار بستی در مباحث پیدا شد. الان این جنبندی شاکله مباحث گذشته است و اهمیت اونا فوق العاده است واقعا. تو این چارچوب البته هنوز جای این که محورهای ریستری هم قرار بگیره وجود دارد. این چهار محوری بود که هست. محور پنجم که نزدیک شدیم به مباحث فقه روابط اجتماعی، همین عدل و ظلم بود که عدل و ظلم از چه قراره، این حسن عدل و قبح ظلم و احکام مربوط به عدل و ظلم از چه قراره. این محور پنجم مباحث بود که پارسال شروع کردیم. در این محور هم حالا اینا دیگه یاداوری است، اون بخش مدار نظم دادن به این مباحث گذشته بود و شکل دادن به چارچوبه های بحث بود که اشاره شد. مبحث پنجم صلب موضوع و مسب سخن در فقه روابط اجتماعی بود که عدل و ظلم بود. در باب عدل و ظلم هم چند بحث را پشت سر گذاشتیم، ظاهرا عالم اینا رو گفتیم. یکی معانی عدل و ظلم بود که در اینجا 7-8-10 تا من معنا را از منظر علوم و دانش‌های مختلف نوشتم که عرض کردیم. این یک بحث. و در این بحث اول به اینجا رسیدیم که اون صلب و روح و معنای اصلی عدل و ظلم به همون چیزی برمیگردد که در کلمات فلاسفه ما و متکلمین ما آمده و اون روح معنای عدل و ظلمه و اون وضع و شیفی موضعه هست، یا اعطا کل ذی حق حقه که نهایتا میرسه به وضع و شیفی موضعه. و عرض میکردیم که اینم این که میگیم عدل معناش وضع و شیفی موضع هست، یا ظلم سلب الحق عن ذل حق است، یا سلب حق از موضع آن هست، این چیز لغوی نیست، این یک امر ارتکازی و تحلیلی است، مربوط به این زبان و اون زبان و این و اون نیست، این یک واقعیت نفته‌ای در وجدان و ارتکازات امیر بشری. ولی حالا تو اون نظریات مختلف عدل و ظلم یا در تعاریف گوناگونی که برای عدل و ظلم در فقه آمده، در اون مناسبی که میگن باید عدالت باشه، یا در اخلاق آمده، نمیدونم در فلسفه آمده، در کلام آمده، در حقوق آمده، اینا در واقع اون واقع اصلی و اون تعریف جامع و روح تعاریف اینه، وضع و شیفی موضعه، اعطا کل ذی حق نقره و وضع و شیفی موضعه و سلب روح این هست. این بحث اول در اینجا بود که گذراندیم و حاصلش هم این بود. بحث دوم این بود که البته در این تعریف یک نکته نهفته است و اون بحث این که وضع و شیفی موضعه یا اعطا کل ذی حق حقه، این موضع شی و حق چیزی، این یک امری سیاله و متفاوت هم هست، بر اساس دیدگاه های متفاوت میتواند متفاوت باشه. البته ما نمیگیم نسبیه، ما میگیم در موضع افعال و اعمال و کارها یک حقیقتی وجود داره و در حدم یک واقعیتی وجود داره. به عبارت دیگه در این که موضع افعال و رفتارهای ما چیست، حد هر چیزی چیست، این دو نظریه بود. یکی این که به قرارداد گفتیم، نه این قرارداد نیست، نظریه اول رو نقد میکنیم. اون نظریه دوم که موضع اشیا و حق اشخاص و اشیا در نظام عالم و نظام تکوین و تشریع یک واقعیت داره و به واقعیت منتهی میشه. حتی اگر یه جاهاشم قراردادی باشه، بر اساس یک واقعیت اون قرارداد اعتبار پیدا میکنه. این هم مسئله بعدی بود که بنابراین در مسئله اول میگفتیم که حق و موضعی وجود دارد که معنای عدل و ظلم بر پایه اون میچرخه. در مبحث دوم میگفتیم این حق و موضع قراردادی نیست، واقعیت، امر واقعی و حقیقی است. این هم نکته دومی بود که در این محور پنجم در باب عدل و ظلم بحث میکردیم. و نکته سومی هم که در این محور اشاره شده بود و بارها ما این را به عنوان یک اصل مهم در همه این محورهای گذشته مطرح میکردیم، مسئله تزاحم بود. تزاحم ثبوتی و ملاکی، نه تزاحم اثباتی در مقام امتثال. گفتیم که در حق و موضع شی یا کار یا فعل این واقعیتی است. طبق مصالح و مفاسد واقعی در متن واقع افعال موضع خاصی داره، اشیا همینطور، و عقل هم به اون میرسه و میتواند تشخیص بده. اما در نکته سوم میگفتیم که، حالا دقیق ترش اینه، میگفتیم دو تا محدودیت در اینجا وجود داره. اینو چندین جا گفتیم، از جمله اینجا هم عرض میکردیم. برای عقل ما دو تا محدودیت وجود داره. یکی این که احاطه بر همه واقع در همه جا برایش میسر نیست. دو هم این که تزاحمات ثبوتی و ملاکی در این حق وجود داره که باید اونو مد نظر قرار داد و البته همه جا اون تزاحمات را عقل بشر نمیتونه تشخیص بده. ولی ممکنه که یه جایی در یک منظر آغازین و ابتدایی میگیم این حق بشه، ولی در یک منظر عمیق به دلیل عدم احاطه بر تمام واقع و به دلیل اینکه ما همه تزاحمات ثبوتی و ملاکی را نمیتوانیم بفهمیم، این حقش نیست. که خیلی از مسائلی که تو حقوق بشر و امثال اینا مطرح میشه، خیلی هاش به همین تزاحمات برمیگرده. ولی اینکه حالا شخص آزاد باشه، مطلق هم آزاد باشه، این در حد یک ملاک اقتضایی اولیه مستحسنه. ولی وقتی که خود غربیان اینو دارن در یه حدودی دیگه، ولی وقتی که این آزادی به تزاحمات برمیخوره، خودشون هم میان محدودش میکنن. ما الان ممکنه بگیم با یه نگاه جامعه تری و با رعایت مصالح بالاتر از مصالح و مفاسد مادی بگیم یه محدودیت بیشتری داره، حریم زن و مرد یک محدودیت بیشتری داره. این به خاطر اینه که دائره مصالح و مفاسد اوسع میشه و به تبع اون دائره تزاحمات اوسع میشه. ولی همونی که حق اقتضایی است، در نگاه جامعه تر میاد محدودیت پیدا میکنه، حق محددتر میشه، یا احیانا حالا ممکنه جایی موسعتر بشه. اینم پدیده، این نکته هم که داریم میگیم پدیده اختصاص به نظام فقهی و حقوقی اسلام نداره. در همه نظامات حقوقی آدم اینطوره. تو همین اندیشه های خود غربی هم اینطوره. وقتی که اون میگه آزادی چی بالاخره یه جایی میگه محدودش میکنه دیگه، میگه آزادی، ولی اگر به حق دیگری لطمه میزنه میگه نه این محدودی. خب منتها ما میگیم این سنجش این تزاحمات و ناسازگاری ها که ما را باید به یه جمعی برساند و بر اساس قوانین تزاحم که اهم و مهم است انتخاب بکنیم، این بر پایه ملاکاتی اوسعی از اونیست که شما میگید و بر پایه درکیست که فراتر از درک عقل متعارفه که وحی در اینجا کمک میکنه.
مشکل اگر رعایت ما به تزاحمات ثبوتی تزاحمات ملاکیه دیگه،
ولی تو اثباتی که تو همه بحث، بله کاملا همینطوره، تزاحمات ثبوتیه. بله گفتیم اینجا بحث میه ملاکات ملاکات واقعی و تزاهمات ملاکی و ثبوتی است. اون تزاهمات مقام اثبات داستان دیگری داره که الان ما به اون
نمیدیم. واقعی و حقیقی هست در کشور این ما
چی؟
چون این تزاهمات واقعی و حقیقی هست در کشور این ما در چه همه جواب
نه 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 الان ما کار به این تزاهمات اثباتی نداریم. حالا ایشون هم گفتن این که در مقام امتثال حالا ما نمیتوانیم اون فلان قانون و قاعده رو اجرا بکنیم، اون یه بحث دیگری است. میخوایم بگیم اونی که مبنای جعل قوانین شده اون ملاکاتی است که اونجا ما هم بر همه ابعادش در عالم واقع احاطه نداریم، به دلایلی که یکیش اینه که حیات بشر رو منحصر در حیات مادی نمیدونیم یا حیات اوسعی قائلیم، و هم این که اون جاهایی هم که یک دسترسی داریم و عقل ما چیزی میفهمه به تزاهمات ثبوتی و ملاکی احاطه کامل نداریم. پارسال هم اینو میگفتیم که ممکنه یه چیز الان برای بشر خوشایند باشه ولی آینده معلوم نیست چیز، تو بحثای علمی میگفتیم. مثلا میگه الان شما این درمان رو انجام بدی، حتی تو سایه علمی این درمان رو انجام بدی، الان میبینید ولی نتایج خوبی داره، ولی سرجم این که در نسل بشر چه اثری میذاره معلوم نیست چیه. یا میگفتیم که کل صنعت جدید بعضی ها تو خود غربی ها مخالفت های جدی باش داشتن، گفتم برای اینکه 100 سال 200 سال 300 سال این تسخیر طبیعت تأثیر داره و خیلی هم قشنگ میکنه زندگی، ولی تو 1000 سال ممکنه که اصلا نسل بشر رو سمت نابودی ببره. حالا یه چیزایی هم گاهی دیده میشه دیگه تو این محیط زیست و مسائل زیست محیطی
تراریخته
چیزایی از این قبیل. حالا ما در بحث های عدل و ظلم و ملاکات و اینها و حد هم همین رو میگیم که یه چیزایی در واقع وجود داره که ما نمیفهمیم، اونی هم که میفهمیم ممکنه به دلیل بسته بودن دائره درک ما مزاحمات اون رو نتواند تشخیص بده. اینم یک مسئله بود که اینجا مطرح شد. یک نکته دیگر هم حالا در این ادامه نکات محور پنجم یادآوری میکنم که اینم بحث مهمی است و اون این است که چیزی بود که ما به ذهنمون آمده بود بعدها دیدیم در اون فرمایش های مرمه واسط کاظم حائری حفظ الله آمده و اون این که حالا با بیانی که من عرض میکنم گفتیم که حسن داوری حسن داریم و قوه داریم و در حسن عدلم که حسن بر عدل مترتب میشه و قوه هم بر ظلم مترتب میشه. گفتیم که حسن مراتبی داره، حسن ارسابت که 20 درجه، 50 درجه، 80 درجه، 100 درجه، این مراتب حسنه که شبیه اون در مراتب احکام ما در شهر داریم، مستحبات مثلا مراتب داره، قوم هم همینطور مراتب داره. مطمئن نکته ای که خیلی برش پافشاری داشتیم این بود که حسن هر چقدر هم شدید باشه تولید وجوب نمی کنه تو همه احکام عقل ها. حسن 100% بتونی تولید وجوب نمی کنه یا تولید الزام عقلی نمی کنه، ولذا اگر جایی میگیم وجوب عدل نمیشه بگیم اون حسنی در اون بوده، حسن 100% نتیجه شده یک الزام، این نمیشه. الزام همیشه جایی است که پای مفسده در کار باشه، الزام جایی پیدا میشه که مفسده باشه، اگر مفسده در فعل باشه میشه حرام، اگر مفسده در ترک باشه میشه واجب. این در اصلا در حکم در احکام شرعی میگفتیم اینطوره، این داستان در عقل در عقلم همینطوره. حسن هیچ وقت الزام رو تولید نمی کنه ولی حسن 100% و آنگاه پای الزام به میان میاد که مفسده ای در کار باشه. اگر مفسده آمد در کار، اون وقت پای ظلم به میان میاد، پای ظلم به میان میاد. حالا این که آیا اونم مراتب داره که الزام و غیر الزام داشته باشه، اون جای یه تعملی داره، ولی حتما الزام چه در شرعی که قبلا میگفتیم، چه در عقل که الان داریم عزم کنیم، این مسابقه با این است که مفسده ای در کار باشه. ولذا وجوب عدل اگر در جایی میگیم، اونجاییست که ترک اون عدل مستلزم ظلمی باشه، مستلزم ظلمی باشه، سلب حقی باشه که ظلم برش صدق بکنه، اونجا وقت فعل مقابلش میشه عدل، عدل واجب میشه در نگاه عقل. و الا از شود که خیلی چیزهاست که عدل وضع و شیفی موضعه هست. حتی میدونید اون تفکیکی حالا آقای مطهری اونا دارن و در لغت و اینای ما هم هست که عدل و احسان فرق داره، اون تو یک منظره. و الا احسان هم عدله، احسان به دیگری بکنید این عدل، یک حق عمومی چیزی تو کار هست، منتهی واجب نیست. اون عدلی واجب است که ترک آن مفسده داره، سلب میکنه حقی را، حقی را میگیره، اون میشه عدل واجب در نگاه عقل، قبل از اینکه به سمت شریعت هم بیاییم. پس این یک قاعده کلی بود که در دو جا قابل پیاده سازی است، هم در احکام شرعی هم در احکام عقلی. این قاعده این است که الزام چه در احکام شرع چه در احکام عقل در جایی است که مفسده ای به میان آید، و اگر مفسده ای در کار نباشد ولو اعطای حقیه به یک معنای عامی، اون وجوب و الزام ازش در نمیاد، با طوری باشه که انجام ندادن یعنی سلب یک حق، سلب درش باشه، ظلم باشه. ولذا هم در حکم عقل ما هم در حکم شرع وقتی که میفرماد و عکس تو لیقوم الناس بالقسط، قسط الزامی اونجاییست که اگر انجام ندهیم یک سلبی انجام محقق شده. اینم رو با مد نظر قرار داد. اون روز هم عرض میکردیم اون جلسات، میگفتیم که ممکنه یه جایی مصلحت به اوج اوج برسه ولی باز تولید الزام نمیکنه. بعضی از مستحبات عقیده است مثل نماز شب، یا اینکه کسی را از شرایط بسیار سخت آدم نجات بده، اغاثه ملحوفی بکنه که در وضع بسیار دشواری قرار داده، این مستحب عقیده. اوج مصلحت در او وجود داره، ولی در این حال این مستحب عقید میشه. وقتی ما وجوبی در کار داریم، چه در عقل، چه در شرع، چه در عقل عملی، که پای مفسده ای در کار بیاد. منتها فرق وجوب و حرمت اینه، مفسده گاهی در فعل، گاهی در ترکه. اینم
حقیقت امر و نهی از ترک میدونید؟
اون وقت میگفتیم که این نکته رو باید در نظر داشت و رفت اون بحث مستلزم امر بشه، مستلزم نهی از ضدش هست و نیست، ضد عام هست یا نیست، باید اونو یک بازخوانی کرد. من این کار هنوز دقیق اونو تطبیق، قبلا هم خودم اینجا گفتم که این بحث و این نکته دقیق رو باید مد نظر قرار داد، یه نگاهی به اون بحث مجددا باید افکن. من این کار هنوز انجام ندادم، بارها به ذهنم بوده که یک چند دقیقه، نیم ساعت، یک ساعتی بذارم و اون بحث رو ببینم و این رو با اون گره بزنم ببینم چی نتیجه میده. ممکنه این بحث اون رو یه تغییری بده، ممکنه تغییرم نده. حالا من حرف نهایی در اینجا ندارم. تفتون شما تفتون خیلی خوبی است، این با اون ربط داره. منم گفته بودم این را مطالبه ود آن نقاط علل حروف بکنیم. حالا انشالله فرصتی بکنیم.
فقها میفهمن وجود صلات به خاطر قبح عدم شه ترکشه همین.
حالا فقها میفرمان نمیفرمان نمیدونم، میگم واقع مسئله اینه. نماز شب اوج مصلحت در او تجلی داره، ولی این مستحب اکیده. نماز ظهر و عصر نمیتونیم بگیم فقط مصلحت عقیده‌ای در اینجا بوده. بله، حتما علاوه بر این مصلحت عقیده ترک اون یک مفسده ای داره. به این دلیله که شده وجود و روزا میگیم مصلحت ملزمه. هر وقت میگیم سخن درستی است. مصلحت ملزمه اگر تعبیر میکنیم یعنی این که در ترک آن مفسده ای وجود داره. مصلحت هیچ وقت به تنهایی ملزمه نمیشود، به تنهایی ملزمه نمیشه، مگر اینکه در نبود و فقدان آن یک اختلالی ایجاد بشه، مفسده ای به وجود بیاد، اونجاست که مصلحت ملزمه میشه.
عقل بشری میتونه بین مصلحت خیلی خیلی شدید با ادنا مراتب مقصده گلطه اینا تفکیک بکنه؟
بله، یه مثل آقای واضحی گاهی پیدا میکنه. شما بینید مثلا این که یه کسی عرض شود که نیاز داره به یک مسئله، نیاز واقعا او را خوشحال میکنه، واقعا او را راحت میکنه، خیلی هم او را راحت میکنه، خیلی تولید مسرت میکنه. این که آدم او را مسرور بکنه، عقل میگه، شرع میگه این خوبه. هر چقدر هم مسرت در او ایجاد بکنه بره بالاتر، باز کار خوبی انجام بده. این عقل میفهمه و میفهمدم که لازم نیست بر منی، ولی میرسه به جایی که من اگر این کارا انجام ندهم او یک مفسده ای در کار او پیدا میشه. این میگه این دیگه باید انجام بدی. یا حالا این مصلحت بسیار بالایی که تولید میشه، خوشحالی بسیار خوبی که برای این خانواده یا شخص ایجاد میشه، میگه خوب انجام بده. اما یه قطعه کبریت از او بگیره، اینجا الزام داره با اینکه چیز پایینیه، مال کمی رو از او برو باید، خیلی هم چیزی نیست، ولی چون داره حقی رو میگیره، این میگه عقل ما میفهمه که این حرامه، اشتباه، یعنی حرام مفهوم عقلیش، میگه این کار رو نباید کرد. اون عالی ترین مصلحت رو که عاید او بکنه تا آخرم میگه خوبه، ولی میتونه انجام بده. ولی کمترین مفسده رو ایجاد بکنه میگه این ترک کن. بله، البته حالا اون طرف هم گفتم حالا مفسده هست، حالا یه مفسده های پایین هم ممکنه باشه، بلزاد این مصلحت و مفسده یک تفاوتی داره. تو مفسده مراتب داره، ممکنه بعضیش همون کراهت باشه، ولی یه جایی میشه حرامه، تولید وجوب و حرمت میکنه. اما تو مصلحت تولید الزام نمیشه، ولی مفسده درجات داره، بعضیش تنزیهیه، بعضی میاد در حد الزام. فقط عرض ما این بود که مصلحت ازش الزام در نمیاد، ولی از مفسده الزام در میاد. حالا آیا مفسده همه مراتبشه؟ نه، البته بعضی مراتبشه. اینم یه بحث خیلی مهمی بود که در تحلیل احکام اهمیت داره. من همینجور تو تحلیلات خودم مدت ها بود که به این رسیده بودم، جایی هم چیزی پیدا نمی کردم. من مثل آقای دهخانی نیستم که این همه تتبع داشته باشم، ولی بعدها تو این کتاب ایشون پیدا کردم، خوشحال شدم بالاخره این جایی پیدا شدم در همین مباحث اسمش چیه؟ مباحث اصول، اصول تغییرات آیات کاظم از درس‌های مرحوم شهید صد رضوان الله تعالی علیه. خب اینم یک مطلب دیگری بود در این بحث‌های مقدماتی محور پنجم. بعد از این مقدمات که البته بعضیش رو به این شکل گفته بودیم، بعضیش هم الان بازخوانی و بازتعریف کردیم، وارد این شدیم که ما قبل از این ما دو مقام بحث داریم در این محور پنجم. یک مقام این است که ما با همین سیر تحلیلی خودمان ببینیم چه حقوق الزامی وجود داره، حق کجاها وجود داره الزامی و به گونه ای که ترک اون دیگه میشه مقصد دار و حکم تولید میشه تو همین تحلیل های عقلی خودمان قبل از اینکه به فقه برسیم. این یک کاری بود که شروع کرده بودیم، این مقام اوله. مقام دوم اینه که این نظریات عدالت که در حقوق و عدالت اجتماعی و سیاسی و عدالت توزیعی که اصطلاح جدید است و اینها به در کتب مختلف بوده و اینا متصل به مباحث فقهی میشه، اونا چیه و چگونه باید اونا را ارزیابی کرد. این دو مقام بحث ما در این محور پنجمه. در مقام اول، اولین قاعده‌ای که ما بر اون انگشت نهادیم و تأکید کردیم همان چیز مشهور قدیمی است که وجوب شکر منعم بود و اینکه انعام و احسان، انعام و احسان تولید حق میکنه برای منعم و محسن و اون وقت عدالت هم میشه که اون حق را آدم باید رعایت بکنه. و میگفتیم اون که این انعام و احسان هم تو انعام و احسان واقعی حقیقی است که خلق و ایجاد و تکوین باشه که خدا، این مربوطه به خداوند متعاله. گفتیم بالاترین حق اون جاییست که وجودی اعطا میکنه. این شخص موجود در برابر این حق اینجا یک حق بزرگی تولید میشه. اینو مطرح کرده بودیم که حالا جزئیات و تفاصیلش انشاءالله بعد. پس محور پنجم ما شد عدل و ظلم. با این مقدمات دو مقام داریم، یکی ریشه پاره ای از قواعدی که تولید حق میکنه و ریشه حق است، این رو میخواییم با تحلیل خودمون به دست بیاریم. و مقام دوم اینه که به انظار و نظریاتی که در اینجا هست بپردازیم. ان شاء الله.